أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث از تنبیهات مربوط به قاعده فقهیه المیسور، تنبیه دیگری با عنوان تنبیه هفتم قابل طرح است. و در این تنبیه در خصوص شمول و عدم شمول این قاعده بنابر اعتبار در منهیات بحث می شود، به این بیان که آیا همون طوری که قاعده المیسور در مأمور به که مرکب از اجزا و شرایط بود جریان پیدا می کرد، کذالک در منهی و عنه نیز قابل جریان هست، یا این قاعده اختصاص به امور مرکبه ای دارد که مأمور به واقع شده باشند. در پاسخ به این پرسش عرض می کنیم از بیانات پیشینی که تا کنون مطرح شد روشن می شود که هیچ محظوری و هیچ منعی از شمول این قاعده و جریان آن در منهی و عنه، چه اون منهی و عنه حرام باشد و چه مکروه، وجود ندارد، چون تمام ملاکهایی که در موضوع قاعده المیسور به عنوان ملاکات سگانه در گذشته مطرح شد می تواند در منهی و عنه هم وجود داشته باشد. اگر منهی و عنه عملی مرکب از اجزاء باشد و مکلف متعذر از ترک بعضی از اجزا است، طبعا بر این عمل میسور صدق میکند. ما لا یدرک کله صدق میکند و میتواند هم روایتی که می‌فرمود المیسور لا یسقط بالمعسور و هم روایت ما لا یدرک کله لا یترک کله، در خصوص این عمل منهی و عنه هم جریان پیدا کند. لذا اگر ما قاعده المیسور رو با اتکاء به این جملات بر فرض روایت بودن آنها و اعتبار آنها بپذیریم، هیچ منعی از جریان این قاعده در امور منهی و انهی که مرکب من الاجزاء و شرائط هستند و سه ملاک لازم برای قاعده را دارن وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر شخصی که محرم است و یکی از اموری که از انجام آن در حال احرام نهی شده است ترک حلق رأس در قبل از موعد مقرر خودش است و این شخص به دلیلی متعذر از این است که مقداری از سر را نزند، آیا در اینجا اساس لزوم ترک حلق رأس به کلی ساقط می شود یا خیر نسبت به اون مقداری که متعذر از ترک آن است ساقط می گردد و نسبت به ما بقیه در تحت تمکن آقای مکلف لزوم ترک حلق به جای خود باقی بماند؟ قاعده المیسور بنابر اعتبار می تواند در اینجا جریان پیدا کند و بگوید همون طوری که حلق رأس به کلهی در حال عدم تعذر موضوع لزوم ترک بود، کذالک بعض رأس هم عند تعذر موضوع لزوم ترک حلق است. بذار هیچ مانعی برای جریان قاعده المیسور بنابر فرض اعتبار در منهیات، چه حالا مکروه باشد چه محرم و حرام باشد، وجود ندارد و دیده نمی شود. این هم تنبیه هفتم. تنبیه هشتم از تنبیهاتی که شایسته ذکر در ذیل بررسی قاعده المیسور هست، نسبت قاعده المیسور بنابر اعتبار به ادله اعتبار اجزاء و شرائط است. شکی نیست در این که هر عمل مرکبی چه مأمور به باشد و چه منهی عنه، علاوه بر این که کل اون عمل متعلق امر شارع قرار می گیرد، هر یک از اجزا و شرایط آن هم متعلق امر شارع به نحو خاص واقع می شود. مثلا در نماز علاوه بر امر اقیم الصلاة امر به رکوع، امر به سجده، امر به تکبیرة الاحرام و امثال آن هم از جانب شارع صادر شده است. و از طرفی امری که تعلق به هر یک از اجزاء مرکب میگیرد فرض آن است که مطلق است و دلالت بر اعتبار اون جزء و یا شرط در این عمل علی نحو الاطلاق دارد، یعنی که مکلف متمکن از انجام آن باشد چه مکلف متعذر از انجام آن باشد، اطلاق دارد. و بر این اساس اطلاق ادله ای که دلالت بر اعتبار اجزاء دارد اقتضا دارد دخالت این اجزاء را در موضوع حکم شرعی، حتی اگر شخص متعذر از انجام آن باشد. و معنای این سخن این است که در حال تعذر عدم تمکن از جزء به معنای عدم تمکن از موضوع حکم است. و وقتی مکلف متمکن از اتیان اصل موضوع نشد مجالی برای جریان قاعده المیسور وجود نخواهد داشت. خب این یک واقعیتیه، دقت بفرمایید. ما از شرایط جریان قاعده المیسور گفتیم چه شرطیه؟ یکی از شرایطش، یکی از ملاکاتش این بود که موضوع باقی بماند. یعنی ولو فرد متعذر از اتیان بعضی از اجزاء هست، اما اون مقداری که از این عمل را میتواند انجام بدهد مقداری از عمل است که موضوع با اون محقق میشه در خارج. خب موضوع کی محقق میشود؟ وقتی محقق میشود که اجزاءش باشد. خب تارتن ما میاییم میگیم که مثلا صلات عند تمکن اجزاش این 10 جز است، اما عند عدم تمکن اجزاش این 5 جز است. یعنی در واقع اجزاء این موضوع عند عدم تمکن می شود 5 جز و 7 جز، عند تمکن می شود چی؟ 10 جز. خب این کی درسته؟ کی می توانیم یک کلام صحیح این رو بدانیم؟ وقتی بگیم عند تعذر اون اجزایی را که شخص متعذر از اون هست جزئیت ندارن برای این عمل، طوری که موضوع برای امر به صلات می شود این مرکب چی؟ هفت جزئی در حال تعذر اصلا. اما اگر بگیم نه اون اجزای متعذره حتی در حال تعذر هم جزئیتشون برای این موضوع باقی است. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این است که اگر در این حال نتوانید یکی از این اجزاء را انجام بدید، در حقیقت موضوع امر را نتوانستید محقق کنید. وقتی موضوع امر را نتوانید محقق کنید، ینتفل حکم بانتفاع موضوعه. مثلا کلن حکم ساقط میشه، از بین میره، نه اینکه حکم نسبت به ما باقی چی باقی میمونه. خب پس مقتضای اطلاق ادله‌ای که دلالت بر اعتبار اجزاء و شرایط دارد این است که به مجرد این که آقای مکلف نتواند جزئی از اجزاء را انجام بدهد، حکم به کلی چه شود؟ ساقط شود. حالا با توجه به این مقدمه ما می‌خوایم ببینیم که در اینجا قاعده المیسور چه نسبتی با این ادله دارد. آیا این ادله رو تخصیص می‌زند؟ آیا نسبت به این ادله حاکم هست؟ یعنی دلیل حاکم می شود؟ آیا نسبت به این ادله وارد است و دلیل وارد می شود؟ کدوم یکی از این هاست؟ چون فرض این است که ما قائل به اعتبار قاعده المیسور هستیم. اگر نبودیم که خوب نکته چه دارد؟ خب چرا دیگه؟ ببینید معنی. ببینید این عرفی که ما در اونجا میگیم عرف سازج که نیست که، عرف به لحاظ نگاه شرعه. تجدنید شارع از ما صلات رو خواسته، دقیق فرمودید؟ اگر خود شارع فرض کنیم که بیاد بفرماید که عمل صلات بدون رکوع اندی صلات نیست، عرف چی میگه؟ میگه آقا صلات آقای شارع رو محقق نکردیم. درست شد؟ اگه بیاد بگه آقا صلات نیست اصلا در نزد من، اینجا عرف چی میگه؟ میگه شما موضوع رو در خارج محققش نکردید. و فرض ما اینه که اطلاق همینو میگه، اطلاق میاد میگه آقا اگر رکوع نبود یعنی موضوع نیست، اگر سجده نبود یعنی موضوع نیست، اگر قیام نبود یعنی چی؟ موضوع نیست. خب در اینجا عرف چی میگه؟ آقا موضوع مورد نظر آقای شارع رو محقق چی نکردی. اما اگر این نباشه، بله، میگه آقا صلات مجموعه عمل مرکب در مقام دعاست که شارع خواسته، و این هم صدق میکنه بر اونجایی که این اجزا باشد و هم اونجایی که صادق چی نباشه. عرض ما اینه که اگه چنین چیزی از اطلاق استفاده شد، قاعده المیسور چیکار است و چجور میتواند مسئله رو حل کنه. عرض میکنیم که در اینجا است که بحث نسبت قاعده المیسور با ادله اعتبار اجزاء مطرح می شود. عرض می کنیم که اونطور که از ادله قاعده المیسور استفاده می شود، یعنی همون جملات سگانه، علا فرض این که اینها روایت باشن، روشن می شود که قاعده المیسور در واقع اماره‌ای از امارات است که ناظر به واقع و کاشف از واقع است. چون مفاد قاعده المیسور برگشت دارد به این که افراد مرکب مأمور به یا منهی و عنه را توسعه می دهد، گستره افرادی مأمورم به مرکب را زیاد می کند. یعنی می گوید فلان جزء از عمل، به تعبیر می گوید فلان عمل در فرض فقدان فلان جزء در حالت تأثر و تعذر به منزله همون عمل در فرض وجود اون جزء در حالت اختیار است و این عمل مرکب همون طوری که با تمام اجزاء و شرایطش موضوع حکم در حالت تمکن است، کذلک این عمل با بعضی از اجزاء و شرایطش موضوع این حکم در حالت تعذر است. پس در حقیقت قاعده المیسور توسعه دهنده موضوع حکم است و عمل مرکب بدون بعضی از اجزاء را به منزله عمل مرکب دارای تمام اجزا موضوع حکم معرفی میکند. بر این اساس قاعده المیسور که اقتضای توسعه در افراد موضوع را دارد، و مرکب فاقد بعضی از اجزاء را از افراد موضوع حکم تعبدن قرار می‌دهد، می‌توانیم بگوییم قاعده المیسور دلیلی حاکم و ادله دال بر اعتبار اجزا دلیلی محکوم می باشد، چون قاعده المیسور توسعه در موضوع حکم داده و از این جهت حاکم بر قاعده بر ادله دال بر اعتبار اجزا است. دقت بفرمایید. ببینید، بله، تخصیص خروج موضوعی رو به همراه داره، این نمیاد از موضوع خارجش بکنه. فرق بین حکومت و تخصیص در چیه؟ در تخصیص خروج فرد از تحت حکم موضوع است، در این حال که داخل در موضوع چی؟ می باشد. در حکومت دو نحوه حکومت داریم، یا حکومت توسعه‌ای داریم یا حکومت تضییقی داریم. تارتن دلیل حاکم میاد میگوید، اگرچه خدمت شما عرض بشه، بله، میاد میگوید که این فرد از نگاه ما داخل در موضوع شناخته نمیشود، مثل اینکه مثلا اکرم العلماء گفته. بعد میاد خدمت شما عرض کنیم که آقای مولا میفرمد الطبیب لیس بعالم، طبیب عالم نیست. بله، از نگاه بیرونی عالم و علم به او صدق میکند، اما شارع مقدس میگوید من طبیب را جزء عالمی که در این موضوع مطرح شده نمیدانم. تضییق میکنه. تانتن میاد خدمت شما عرض بشه، توسعه میدهد، میگه اکرم العلماء. بعد ما میاییم مثلا بعض از فنون رو در اصطلاح اصلا علم نمیبینیم، یعنی به عنوان یه علم نمیشناسیم، اما همین شارع مقدس میاد میفرماید که فلان هم عالم است. مثلا العارف و عالم، عارف عالم است. شاید مثلا آقا عارف عرفان نظری نداشته باشد، عرفان چی؟ فقط عملی داشته باشد، اما در این حال شارع مقدس میان میگوید که العارف و عالمون، یعنی توسعه در موضوع از نگاه خودش میدهد. بعد توسعه در موضوع توسط آمر و مولا صورت گرفت، خود به خود حکم هم شاملش میشود، یا خود به خود حکم شاملش نمیشود. نه این که داخل در موضوع باشد، خروج فقط چی؟ حکمی بخواد صورت بگیره. لذا این نحوه حاکم و محکوم است و نسبت حاکم و محکوم می باشد. حالا عرض کردیم دلیلش هم این است که ادله ای که دلالت بر اعتبار قاعده المیسور دارد، بنابر اعتبار، بنابر دلالت، این هم می رساند که قاعده المیسور امار است. فرق بین اماره و اصل در چیه؟ ما الفرق بین الاماره والاصل؟ آقایی همه آقایون اماره خوندن، این همه اصل هم خوندن، فرق بین این دوتا در چیست؟ میگن آ استصحاب اماره است یا اصله؟ بعضی میگن اماره است، بعضی میگن چیه؟ اصله. فرق بین اماره و اصل عملی در چیه؟ ما منظورمون از اصل عملیه. اصل هم چند نوع داریم؟ یه اصل لفظی داریم، یه اصل عملی داریم. لفظ اصل هم یطلق و یستعمل و یراد منه امور متعدده. اینم یک نکته است. میگه الاصل فیه کذا، اصله کذا، الاصل کذا. اینا معناهای مختلف میتونه داشته باشه. از طرف میپرسه آقا اینجا گفته اصله یا الاصل فیه کذا یعنی چی؟ یه دفعه میگه خب این اصل لفظیه. آقا چرا ربط به اصل لفظی داره این؟ میگه اصل لفظی نیست. خب میگه پس اصل عملیه. اصلا ربط به اصل عملی نداره، مقصود اصل چیز دیگه ایه. کلمه اصل گاه استعمال میشه و مراد از اصل ریشه کلامه، گاه اوقات استعمال میشه و منظور از اصل دلیل مطلب است، اصله الکتاب. گاهی استعمال میشه و مراد از اون اصول لفظی است، مثل اصالت العموم. گاه استعمال میشه و مراد از اون اصل عملی است. حالا در ما نحن فیه یه اماره داریم، یه اصل داریم. فرق بین اماره و اصل در چیه؟ چی میگی سیدم که زمزمه میکنی؟ درست اگر میدانی بگو، اگر نمیدانی که دیگه زیر لب نمیخواد چیزی. خب معلومه این چیز جدید کشف نکردید، خیلی روشنه. اینجایی که اماره باشه نوبت به اصل نمیرسه. ولی چرا؟ چون اماره ناظر به واقع، کشف از واقع میکند. مثلا خبر واحدی که دلالت دارد بر وجوب شیئی، میگه آقا این وجوب حکم واقعی این عمله، حالا هست یا نه ما کار نداریم. ما لذا اماره آینه نمای واقعه، واقع رو به من و شما معرفی میکنه، میگه این واقعه. شما آینه رو که نگاه میکنید صورتتو میبینید، این آینه میگه خودت یا کسی دیگه نیست. حالا خودم هستم یا نیستم اول کلام، اول میگه خود، اون میگه خودت. پس اماره چیه؟ کاشف از واقع، ناظر به واقع، واقع رو برای ما معرفی میکنه. اما اصل میگه نه آقا من کاری با واقع ندارم. فردا یقه منو نگیری بگی آقا چرا گفتی واقع اینه. نه من نمیگم واقع اینه، من چون تو دسترسی به حکم واقعی نتونستی پیدا کنی، اماره ای نیافتی که حکم واقعی رو برات ثابت بکند، شارعم نخواست تو معطل و متحیر بمانی و سرگردان بمانی، در مقام عدم کشف واقع یا وظیفه بهت میدم، میگم این کارو بکن. پس در حقیقت اصل تعیین کننده وظیفه عملیه آقای مکلف در مقام تحیر است، یعنی عدم کشف از واقع است. این میشه اصل. حالا برید یک مطالعه بکنه، زحمت به خودتون بدید، آی نایینی ببینید آ فرق بین اماره و اصل رو در چی میگذاره. بعضی دیگه چی میکن؟ محسن مطلب اینه که عرض کردم، اما یه فروق دیگه بین اماره و اصل چی؟ باز مطرح کردن. اینو به آقایون مطالعه کنن، در یک صفحه بنویسن آقا ما تحقیق کردیم، تفحص کردیم، در مقام فرق بین اماره و اصل این مطالب به دست آمد که آقای فلانی میگه اینه، بعضی دیگه یه قید هم اضافه کردن، یه مطلب دیگه هم بهش اضافه کردن و خدمت شما عرض بشه بیان شده است. بر این اساس روشن می شود که نسبت قاعده المیسور به اصول عملیه نسبت وارد به مورود است. چون قاعده المیسور اماره است و اماره علم به واقع را در پی دارد، اصل عملی موضوعش عدم علم به واقع و شک است، و با وجود قاعده المیسور موضوع اماره، موضوع اصل عملی چه می شود؟ منتفی می گردد. واردم یعنی چی؟ دلیل وارد، دلیل وارد دیگه توسعه و تضییق نمیده. دلیل وارد میاد چیکار میکنه؟ موضوع یک دلیل دیگر رو از بینش میبرد. موضوع دلیل مثلا استصحاب یا موضوع اصل براءت چیه؟ شک. اگر اماره آمد دیگه موضوع این اصل به طور کلی از بین میره. چرا؟ چون اماره در واقع میاد حکم رو به شما معرفی میکنه و شک رو از بین میبرد. اینم تنبیه هشتم. اما تنبیه نهم که حالا روش تأمل بکنیم این است که ببینیم آیا این قاعده اختصاص به مجعولات شرعیه داره یا اختصاص به مجعولات شرعیه ندارد، و به تعبیر آیا یک قاعده شرعیه تعبدیه است یا قاعده عقلائیه امضائیه می باشد، که بماند انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.